رادیو آشنا، صدای امریکا. با درود و احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
سرپرست وزارت داخله جنگ را در کنر رهبری میکند. اوباما میگوید که امریکا برای حق مردم کیوبا صدا بلند خواهد کرد. و ملل متحد میگوید که برای مهاجرین سوریه به 8 میلیارد دلار نیاز دارد.
در بخش گزارش ها و مصاحبه ها پس از خبرهای این برنامه، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را در با لویدرسیز قوای مسلح افغانستان میشیم که پس از آمدن مقامات بلندپایه پاکستانی به کابل با رادیو آزادی روی مسائل امنیتی صحبت کرده است. در ضمن گزارش داریم از عادی شدن روابط ایالات متحده با کیوبا و تلاش های امریکا برای گشایش سفارت امریکا در هاوانا و گزارش در مورد مشکلات اقتصادی ترکیه که چه تأثیرات بالای منطقه و نفوذ آن کشور بالای منطقه خواهد داشت. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با محمد هاشم حبیبزاده میشنویم.
با عرض سلام. پس از آن که درگیری ها در ولسوالی دانگام ولایت کنر وارد پنجمین روز شد، محمد ایوب سالنگی سرپرست وزارت داخله برای رهبری جنگ در مقابل مخالفین به این ولایت رفته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز گفت که عملیات تصفیه‌ای نیز در ولسوالی دانگام آغاز شده است. ایوب سالنگی در ولایت کنر به رادیو آشنا گفت که نیروهای افغان آمادگی خوب دارند.
روی پلان گذاری که مسئولین امنیتی ما داشتند همراهشان صحبت کردیم، بعضی کمیا و کمبودات از اینا را ما با خود یادداشت کردیم. امیدوار هستیم که ما روی جزئیات یزی که چه ترتیبات گرفتیم نمیخوایم بر شما گپ بزنیم، ولی در این حال آمادگی خوب است.
بر اساس گزارش رادیو آشنا، جنگ در ولسوالی دانگام هنوز هم ادامه دارد و نیروهای تازه تلاش دارند خود را به ساحه برسانند که باشندگان آنجا در مقابل مخالفین دولت می جنگند.
نیروهای امنیت ملی افغان یک پسر 13 ساله را توقیف کردند که قصد انجام حمله انتحاری را در یک نقطه مزدحم شهر کابل داشت. این پسر که خود را بلال معرفی می کند گفته است که مدت 45 روز تعلیمات نظامی و فنون انتحاری را در شهر پشاور پاکستان فرار گرفته است.
استوا په جام خلک او ګن خلک او ځان په کې والو زوي او غزنی کې دغه چې دواړو جنې کې ځانونه والو زوي.
برایم گفته شد که در میان جمع مردم و ازدحام مردم خود را منفجر سازید. در اینجا و در غزنی در هر دو جا خود را منفجر سازید و شما جنت خواهید رفت و ثواب زیاد کمایی خواهید کرد.
ریاست امنیت ملی با نشر بیانیه گفته است که شخص انتقال دهنده این کودک نیز بازداشت شده است. از جانب دیگر یک منصوب پلیس افغان حین جلوگیری از یک حمله انتحاری جانش را از دست داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله امروز گفت که میر افغان با فدا کردن جانش مانع ورود دهشت افغانان به شهر کابل گردیده و از وقوعی یک رویداد بزرگ دهشت افغانی جلوگیری کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت داخله، دهشت افغانان پس از وارد شدن به شهر کابل از سوی پلیس شناسایی شده و خود را انتحار کردند.
رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که امریکا برای آزادی مردم کیوبا با قدرت تمام صدا بلند خواهد کرد. براک اوباما در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت که او در یک تماس تلفنی به روز چهارشنبه با رال کاسترو رئیس جمهور کیوبا گفت که ایالات متحده به ترویج دموکراسی و حقوق بشر ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوباما گفت که او توقع ندارد که رئیس جمهور کیوبا آنن به اصلاح حکومتش بپردازد. او همچنان بر حضور دیپلماتیک در کیوبا اصرار ورزید. آقای اوباما دیروز پس از آن از گشایش سفارت ایالات متحده در هوانا گفت که کیوبا در بدل رهایی 3 مأمور استخباراتی خیش از آمریکا، یک طبقه آمریکایی را آزاد ساخت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دنبالای مشروعی اخبار جهان. اسرائیل میگوید که پیشکش مسوده فیصله نامه فلسطینی ها به شورای امنیت ملل متحد فقط رای حل احتمالی بحران شرق میانه را به تعویق می اندازد. مقامات این کشور میگویند در عوض هر دو جانب باید بر مذاکرات صلح تمرکز کنند. پیشنهادی که دیروز از سوی فلسطینی‌ها به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد، ضرب الاجل را برای مذاکرات تعیین خواهد کرد. همچنان رای حل دو کشور مستقل و خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی نیز در این فیصله‌نامه جا داده شده است. وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت که استراتژی فلسطینی‌ها مانع مذاکرات شده و منازعه را پیگیری می‌کند. ببخشید و منازعه را پیگیری می‌کند. این فیصله‌نامه باید حداقل از سوی 9 عضو شورای ملل متحد تصویب شود و 5 عضو این شورا ایالات متحده، فرانسه، چین، روسیه و بریتانیا هر کدام حق ویتو یا رد را دارند.
مقامات و باشندگان محلی در شمال غرب نایجیریا میگویند که اعضای مزنون گروه دهشت افغانی بوکو حرام طی یورش بر قریه گمسوری کم از کم 32 نفر را کشته و بیش از 100 نفر دیگر را اختطاف کرده است. باشندگان محلی میگویند که این حمله بر روز یکشنبه صورت گرفته است. خبر این حمله به دلیل خسارمند شدن شبکه تلفنی در جریان یک حمله دیگر چند روز پس نشر شد. گمسوری در نزدیک قریه چیبوک قرار دارد که بوکو حرام در ماه اپریل از آن 200 دختر مکتب را اختطاف کرده بود. شبکه تلویزیونی CNN از باشندگان محلی نقل کرده که گفتند افراد مسلح از دو جانب بر قریه حمله کرده و منازل را به آتش کشیدند.
ملل متحد در یک درخواست بزرگ برای کمک با تقریباً 18 میلیون نفر که در جنگ 4 ساله سوریه متاثر شدند گفته است که برای فراهم کمک ها در سال آینده به 8.4 میلیارد دلار نیاز دارد. هدف این تلاش کمک با بیجا شدگان داخلی سوریه و آنان است که به کشورهای همسایه آن کشور فرار کردند. رئیس بخش مهاجرت ملل متحد در نشست کشورهای اعانه دهنده در برلین صحبت می‌کرد و گفت که سطح کمک فقط در سطح زنده ماندن است. این طرح ملل متحد به متاثرین جنگ سوریه مواد غذایی، سرپناه و مراقبت‌های صحی را فراهم می‌کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه اخبار. یک محکمه جنایی در جنوب مصر 41 اسلامگرا را به اتهام آشوب‌ها در ماه آگوست سال گذشته از 1 تا 15 سال زندان محکوم کرد. سرانواران گفتند که تمامی این افراد از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشورند که یا در آشوب‌های سال گذشته در قاهره دخیل بوده یا دستور آن را صادر کرده بودند. آشوب‌های سال گذشته شامل آتش زدن کلیساها و حمله بر دفاتر دولتی است. این محکمه همچنان 60 نفر دیگر را که در این قضیه دخیل بودند تبرئه کرد.
شبکه تلویزیونی دولتی ایران میگوید که اردوی آن کشور هفته آینده تمرینات گسترده را در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز و آغاز آب‌های خلیج فارس راه‌اندازی خواهد کرد. گزارش امروز تلویزیون دولتی حاکی است که این تمرینات که یک هفته دوام خواهد داشت و شمول بخش شرقی این ترگه بر فراز 2.2 میلیون کیلومتر مربع انجام خواهد شد. از تنگه هرمز 1/5 حصه نفت جهان عبور می کند. تمرینات نظامی به تاریخ 25 ماه جاری آغاز می شود که نیروهای دریایی، هوایی، زمینی و سپاه پاسداران در آن اشتراک خواهد کرد.
و هند بزرگترین سفینه و یک راکت بدون سرنشین را پیروزمندانه به فضا پرتاب کرد که توانایی انتقال فضانوردان را دارد. این سفینه که MK3 نام دارد امروز از ایالت اندراپردیش به سوی فضا پرتاب شد. این سفینه جدید توانایی انتقال مواد سنگین را به فضا دارد. هند در گذشته ماهواره های کوچکی را پیروزمندانه به فضا فرستاده بود، اما در بخش واسطه های بزرگ با مشکلات مواجه بود. سفینه مریخ هند در ماه سپتامبر وارد مدار مریخ شد. هند اولین کشور آسیایی است که در نخستین اقدام به مریخ رسید. پایان اخبار.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
اکنون نوبت نشر گزارش ها و مصاحبه ها در این برنامه رادیو آشنا از واشنگتن. لویدرسیز قوای مسلح افغانستان میگوید که صحبت‌ها با لویدرسیز نیروهای پاکستانی بیشتر بر همکاری دو کشور در بخش مبارزه با دهشت افغانی متمرکز بود. راحیل شریف لایدرسیز نیروهای پاکستان پس از حمله طالبان مسلح بر یک مکتب در پشاور روز چهارشنبه به کابل آمد و با رئیس جمهور اشرف غنی و شمار دیگر از مقامات افغان دیدار کرد. نسیم شفق در مورد با جنرال شیر محمد کریمی لایدرسیز قوای مسلح افغانستان مصاحبه کرده و در نخست نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از او پرسیده که محور این صحبت ها را کدام مسائل تشکیل می داد.
شما در جریان هستیم که در این اواخر کوشش میکنیم رابط نظامی و عملیاتی را بین دوردوی پاکستان و افغانستان همیشه مورد نظارت و مورد تعقیب قرار بدهیم که تا یک هماهنگی واقعی با وجود بیاید و ترورستایی که در طول سرحد در دو طرف متاثر می سازد یک موقف مشترک داشته باشیم. و جنرال رئیل شریف که در این رابطه دیناروز به کابل تشریف آورده بود با حضور جلالت معالی محترم رئیس جمهور اطمینان خود داد که ما به هر نوع همکاری آماده استیم و هر عملی که چی این طرف خط دیورن میشه چی او طرف همه مردم به این متاثر است، بالخصوص حوادث آخری که در پکتیکا و در کابل لیسه استقلال و در مکتب پشاور واقع شده، حوادث است که کلگی را متاثر ساخته و چرا مسائل است که از نظر انسانیت و اسلامیت و افغانیت یعنی به هر قالبی که پرتن قابل قبول نیست و مردم بیگناه کشته میشه. از او خاطر اینا هم به این نتیجه رسیدن که ما باید مشترکن با هم هماهنگ باشیم در کل کارا و با شکل مشترک ما باید عملیات معلومات استخباراتی در باره دشمن همه باید یک هماهنگی و همکاری داشته باشیم.
بله.
از همکاری و هماهنگی خود به شخص جناب رئیس اطمینان داد.
بله جناب کریمی صاحب، گفته میشه که یکی از خواستای آقای شریف از افغانستان ای بوده که مولانا فضل الله را به پاکستان بسپاره. این موضوع چطور است؟
در گذشته اگه اونا ادامه داشتن میگفتن شاید، ولی با وال ثابت شده که مولوی فضل الله دائمی در افغانستان است، در طول سرحد اونا متحرک هستن، در ایجنسی های مختلف پاکستان بودوباش داره به شکل سیار. شاید احتمال داره که اگر وقت به طرف افغانستان هم تجاوز کرده باشه. ای تو موضوع را اونا نیاد کرده و نه ای تو موضوع را ما به اصطلاح ای تو موضوع پیش شما موجود است که ما دشمن را در خاک خود جای داده باشیم. طالب است طوری که از بزرگای ما شنیدین که تروریست است، تروریست خوب و بد نیست. بنان هر کس که باشه که اعمال تروریستی را انجام میده او دشمن وطن ماست، دشمن مردم ماست. هر کس که باشه ما در مقابلش یک موقف داریم و اونا هم به این نتیجه رسیدن که عین موقف داشته باشیم. این را ما رد میکنیم که قبول نمیکنیم که مولا فضل الله در افغانستان است. شاید کدام وقت تیر شده باشه سرحد کوشش میکنیم که تفاهمات انکشاف بدیم، جلسات نظامی خود زیاد بسازیم، از همکاری های خود در این رابطه و اطمینان داده کدام چیز دیگه نبوده. وی که مردم تبصرهای خود میکنند، گپای دیگر زیاد میکنند، کار خود مردم است.
و آیا پاکستان فی خواست از افغانستان داشت که اونا اگر اجازه افغانستان باشه عملیات را به تنهایی انجام میتن در مرزها و حتی بعض از قسمتهای خاک افغانستان در کنر؟
ما همه میشه گفتیم آلی هم میگیم که ما باید تفاهم داشته باشیم که اگر ما در خاک خود عملیات میکنیم در طول سرحد، اونا در خاک خود در طرف خود همکاری کنه، مثلا همزمان معلومات داشته باشن که ما در کجا عملیات میکنیم، کنا از اون طرف در ساحه خود حمایه کنه، کسایی که به اون طرف عقب نشینی میکنه واره نمانه. به این ترتیب ما که اگر وا در طول سرحد کدام جای عملیات داشته باشه ما باید زمینی از زیر مساعد بسازیم در خاک خود با مزدود ساختن حرکت تروریستا به داخل خاک یکی دیگر، یعنی یکی که عملیات داشته باشه و دیگیش عملیات کمک کننده ای که صد فعالیت دشمن شوه اجرا کنه.
بله. و سوال آخری آقای کریمی که آمادگی پاکستان برای هماهنگی در عملیات های در مرز مشترک بر ضد تروریسم چقدر میتونه یک اقدام خوب برای از میان برداشتن و از بین بردن تروریسم باشه در مناطق سرحدی هر دو کشور؟
سوال رئیس که ما هر کدام ما اگر در گپا و کارای خود صادق باشیم بسیار کار کرده میتونیم و ما باید بدون صداقت و بدون هماهنگی مخلصانه دیگر رام نداریم و ما همیشه در گذشته ها هم امی پیشنهاد ما بود، امی نظر ما بود و ما همیشه در پیشنهادهای خود مخلص بودیم و از و هم طوری که به یو آخر دیده میشه علاقمندیشان بیشتر شده. ما میتونیم که مشترکن که وقتی که در یک ساحه ما عملیات میکنیم و بالمقابل مانع رفت آمد تروریستا به ساحه از و شوه و طبیعی که تروریست یا از بین میره در طول عملیات دو طرفه یا از بین میره و یا ایست که مجبور به تسلیم میشه و یا ایست که سلاح را به زمین میگذاره به یک طرف دیگه مثلا خود را میکشه و از جنگ دست میکشه. طبیعی است که تاثیرات داره. اگر ما تمام فعالیت های خود را معلومات استخباراتی خود را راجع به تروریستا شریک بسازیم و این عملیات اصلی و عملیات حمایه کننده را در طول سرحد هماهنگ اجرا کنیم و هماهنگی واقعی داشته باشیم، تاثیراتش روشن است که تاثیرات مثبت داره.
مصاحبه نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را با لوید رسیز قوای مسلح افغانستان شنیدید که در مورد تلاش های دو طرف یعنی افغانستان و پاکستان برای آوردن صلح در منطقه صحبت میکرد. با ما باشید.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون دنباله گزارش های دیگر از این رادیو. ایالات متحده پس از چند دهه رابط خود را با کیوبا کشور همسایه دوباره آغاز کرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در بیانیه بی پیشینه اعلام کرد که با وزیر خارجه امریکا دستور داده تا برای گشایش دوباره سفارت ایالات متحده در هاوانا مرکز کیوبا تلاش‌ها را آغاز کند. همچنان رئیس جمهور ایالات متحده خبر داد که حکومت امریکا تلاش می‌کند موقف کیوبا را به حیث کشوری که در گذشته به حیث تمویل کننده دهشت افغانی قرار گرفته بود دوباره مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. لیلما حبیب عظیمی در رابطه با واکنش حکومت ایالات متحده و منتقدین از حزب جمهوری خواه و دموکرات این گزارش را تهیه کرده است.
رئیس جمهور اوباما گفت اکنون زمان مناسب برای یک رابطه تازه با کیوبا فرا رسیده است.
من باور دارم که ما می توانیم از طریق رابطه نزدیک از مردم کیوبا حمایت و ارزش‌های خود را از طریق تعامل ترویج دهیم. با این همه 50 سال نشان داده است که انزوا کاری نکرده است. زمان پیش گرفتن روابط تازه فرا رسیده است. ما قصد داریم از طریق این تغییرات فرصت‌های بیشتری برای مردم امریکا و کیوبا فصل تازه‌ای از روابط را ایجاد کنیم.
اجتماع امریکایی‌های کیوبایی تبار در میامی پس از اعلام تغییرات در سیاست ایالات متحده در قبال کیوبا از سوی رئیس جمهور اوباما پر سر و صدا بود.
من با روابط میان کیوبا و ایالات متحده موافقم، به گونه‌ای که آنها بتوانند همدیگر را بشناسند و درک کنند.
برخی از آنها کسانی اند که از کیوبا در زمان فیدل کاسترو به ایالات متحده فرار کردند و برای مدت زیاده از سیاست جداسازی رژیم کمونیستی از طریق تحریم و ممنوعیت سفر حمایت نمودند.
این یک خیانت به بیش از 50,000 انسان است که توسط رژیم کاسترو از بین رفتند. این یک خیانت به کیوبا است. اما ما حال نگران کیوبا نیستیم. نگرانی ما اکنون امریکا است.
این تغییر سیاست به نفع ایجاد یک سناریوی جدید گردید که آزادی آلن گروس بود، قراردادی امریکایی که پس از 5 سال از زندان کیوبا آزاد شد که به خاطر آوردن وسایل ارتباطی با آن جزیره زندانی بود.
به نظر من اکثر مردم کیوبا فوق‌العاده مهربان، سخاوتمند و با استعدادند. برای من دیدن آنها تحت شرایط سخت که نتیجه سیاست‌های دو طرف و دو حکومت بوده دردناک و آزاردهنده است.
در هاوانا برخی از باشندگان آن از آزادی 3 تن از کیوبایی‌هایی که به جرم جاسوسی در ایالات متحده زندانی بودند استقبال کردند.
یک چیز بسیار مثبت است که 3 قهرمانی که در امریکا زندانی بودند به کیوبا بازگشتند.
راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا گفت آقای اوباما می تواند کار بیشتر انجام دهد.
معاصره اقتصادی، تجارتی و مالی که موجب درد و رنج های بیشتر و اقتصادی در کشور ما شده است باید پایان یابد. با وجود آن که اقدامات معاصره اقتصادی به قانون تبدیل شده، رئیس جمهور ایالات متحده می تواند برنامه خود را با استفاده از قدرت اجرایی خود تغییر دهد.
چون این حرکت‌های بسیاری از آمریکایی‌های کیوبایی تبار را به انتقاد واداشته، از جمله سناتور مارکو روبیو از ایالت فلوریدا را.
به رژیم کاسترو که هر جنبه‌ای از زندگی کیوبا را کنترل کرده است، این فرصت را می‌دهد که این تغییرات را به نفع تداوم قدرت خود برگرداند.
اما تبریکات از ونزوئلا و واتیکان بلافاصله پس از اعلام این تحول آغاز شد. تحت اقدامات جدید، ایالات متحده قصد دارد تا سفارت خود در هاوانا را بازگشایی و به طور قابل توجه محدودیت در مورد سفر و تجارت را در ماه‌های آینده سهل سازد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5.
بعد از حمله پلیس ترکیه بالای دفاتر رسانه ها و روابط سرد دیپلماتیک میان آن کشور و اتحادیه اروپایی، ارزش لیره، واحد پولی ترکیه، در این هفته در پایین ترین سطح خود قرار گرفت. این در حالی است که بازارهای مالی در روسیه به دلیل بحران اقتصادی آن کشور در وضعیت بی‌نظمی به سر می‌برد. ناظران می‌گویند که بحران اقتصادی در روسیه ممکن به ترکیه نیز گسترش یابد. اقتصاد در حال رکود ترکیه، انتخابات سال آینده در آن کشور و کاهش ارزش لیره در آن کشور ممکن موجب دردسر برای حکومت آن کشور گردد. دوروین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم می‌کند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، عمله لفظی را در مقابل اتحادیه اروپا آغاز کرده و گفته است که کشورهای اروپایی باید متوجه کاروبار خود باشند و هشدار داده است که انقره آماده است تا از تقاضای پیوستن به اتحادیه اروپا که از 40 سال به این سو ادامه داشته است صرف نظر کند. اصلاحات رئیس جمهور ترکیه در بازارهای مالی عواقب منفی را در قبال داشته است. ارزش لیره به پایین ترین صد خود رسیده است. اتیلا یسیلادا از مؤسسه گلوبال سورس میگوید که در گذشته بازارهای مالی در برابر اصلاحات رئیس جمهور ترکیه مسئول بود، ولی عکس العمل آنان در این هفته نشان می‌دهد که طرز دید آنان در مقابل آقای اردوغان تغییر کرده است. او اتحادیه اروپا را به چالش کشید و فکر می‌کنم که بسیاری از سرمایه گذاران به این باور شدند که ترکیه مسیر رئیس جمهور پوتین را تعقیب می‌کند. این اولین بار است که ما شاهد عکس العمل ضعیف از سوی سرمایه گذاران در مقابل اصلاحات سیاسی هستیم. او همچنین می‌گوید که تصامیم سیاسی آقای اردوغان کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است که می‌تواند نتایج خوب و بد را در قبال داشته باشد. رئیس جمهور ترکیه انتظار دارد تا حزب حاکم ایکی 2/3 اکثریت پارلمان در انتخابات پیشرو را به دست بیاورد و به این ترتیب به هدفی که تغییر سیستم حکومت به سیستم ریاستی است نائل گردد. ولی یکی از مشکلات اقتصاد رو به کاهش در آن کشور است که رشد اقتصادی در ترکیه به کمتر از 3% کاهش یافته است. در یک دهه گذشته حد اوسط رشد اقتصادی در ترکیه به 8% می رسید. در این حال میزان بیکاری در ترکیه در 3 سال گذشته در حال افزایش بوده است که مشکل جدیتر نسبت به رشد اقتصادی در کشور تلقی می گردد. سنگز اختر، تحلیلگر سیاسی در استانبول، می گوید که رئیس جمهور ترکیه به این باور است که از طریق نرخ مفاد بانکی می تواند اهداف سیاسیش را به دست بیاورد. او فکر می‌کند که با کاهش نرخ مفاد بانکی فعالیت‌های اقتصادی بهبود می‌یابد، زیرا حامیان حکومت اقدامات جدید حکومت که برای آنان فراهم کرده است نفع بردند. آنان به این فکر نیستند که حکومت و حزب حاکم چی می‌کند. بانک مرکزی ترکیه در ماه جنوری مفاد بانکی را 2 برابر کرد تا از ورشکستگی ارزش پول جلوگیری کند. ولی آقای اردوغان بالای رئیس بانک مرکزی فشار آورده است تا مفاد بانکی را کاهش بدهد. در این حال نهاد درجه بندی و ارزیابی اعتبار بانکی فیچ در این هفته هشدار داد که در سال آینده بانک های ترکیه با مشکلات جدی تر مواجه خواهند شد. این مؤسسه گفته است که با افزایش قرضه های مصرف کنندگان شرایط قرضه دهی بدتر خواهد شد و خطر کاهش ارزش پولی نیز محتمل است. هشدار مؤسسه رتبه‌بندی فیچ ممکن مانورهای اقتصادی حکومت را بیشتر محدود کند. تحلیلگران به این باورند که عوامل سیاسی با شمول انتخابات پیشرو در آن کشور نیز می‌تواند به نگرانی‌های اقتصادی بیفزاید.
جوانان و اجتماع. سلام شنوندگان برنامه جوانان و اجتماع، رویا زمانی هستم با تقدیم اولین برنامه برای جوانان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در نخستین برنامه در مورد استفاده از تکنولوژی معلوماتی، کاربرد اینترنت چی مشکلات، چالش ها و مزایت ها را با خود دارد. در این برنامه بر علاوه مهمانان عزیز، از جوانانی که با اینترنت سر و کار دارند می‌خواهیم که با ما تماس بگیرن و نظرات خود را در مورد استفاده اینترنت، چالش ها و سودهای که از این میبرند شریک برنامه شوند. در این برنامه مهمانایی داریم با خود که خیر محمد فیض، معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی است و همچنان جاوید همدرد، آگاه در بخش تکنولوژی معلوماتی. خب مهمانای خود را روی خط داریم و نخست از آقای خیر محمد در برنامه خوش آمدید میگیم. بله، آواز ما رو دارین؟
بالکل دارم شد، بالکل.
تشکر آقای فیض که شما در برنامه ما آمدین و وقتتان را در اختیار برنامه میگذارین.
خواهش میکنم، ما در خدمت هستم.
تشکر. و همچنان جاوید همدرد، آگاه در بخش تکنولوژی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای همدرد، آواز ما را میشنوین؟
بله، رویا جان، من صدای شما را میشنوم.
تشکر از اینکه وقتتان را بر ما میدین.
تشکر، لطف کردین.
خب برنامه را با سوال از آقای فیض شروع میکنیم که آقای فیض، بله اگر غلط نکنم، آقای فیضی، شما اگر در مورد پروژه فایبر آپتیک اول بر ما معلومات بدین که در شماری از کشورهای استفاده این فایبر آپتیک بسیار معمول است، در افغانستان چگونه است؟
بله، تقریبا سال 2006، اواخر 2006 ما برای ایجاد فایبر نوری خطاب کردیم و یک رنگ فایبر نوری را اول پیش بینی شده بود که برای افغانستان ما جور بکنیم که از کابل شروع می شد به طرف شمال و همه قسم به طرف غرب و جنوب غرب و دوباره پس از طریق قندهار و فرا و زابل و غزنی وصل می شد به کابل. خوشبختانه این رنگ فایبر نوری را با وجود مشکلات و پرابلم های امنیتی تکمیل کردیم در سال گذشته و ما در عین زمان از طریق قندهار این رنگ وصل کردیم از طریق سپین بولدک به پاکستان و همچنان از طریق تورخم به پاکستان از طریق مسیر جلال آباد، یعنی از کابل به طرف جلال آباد و همه قسم به تورخم و به شبکه فایبر نوری پاکستان و در عین زمان این را وصل کردیم به کشور ترکمنستان، ازبکستان و ایران.
بله.
دیگه خوشبختانه شبکه فایبر نوری ما با یک کشورهای همسایه ما وصل شده و در این زمان ما سال گذشته تمدید از این کیبل از طریق قندوز که از ولایت بغلان عبور کرد به طرف قندوز و از قندوز را ادامه دادیم به طرف بدخشان و قرار است تا اوائل سال آینده که مکنون از تخار گذشته و در بین تخار و بدخشان تمدید از این جریان داره، کار ساختمانی است و ایره به بدخشان وصل میکنه و انشاءالله در سالهای آینده پلان داریم که ایره با چین وصل کنیم و با وصل شدن از این به کشور چین من فکر میکنم که ظرفیت اینترنتی را یا تبادله معلومات بین افغانستان و تمام کشورهای همسایه و همه قسم از طریق پاکستان و کشور چین ما با کمترین قیمت انشاءالله تبادله معلومات بین افغانستان و کشورهای جهان تامین میشه.
و آقای فیضی، شما تا چی حد خوشبین هستین از این برنامه که تطبیق میشه با وجود چالش های امنیتی؟
خوشبینی ما خو بسیار زیاد است. متاسفانه ما دم اول که خدمت شما عرض کردم ام رنگ حلقوی ما تقریبا 4 الی 5 سال در بر گرفت بین کابل الی قندهار که ما متاسفانه در همین مسیر مشکلات داشتیم و در این زمان در بین فاریاب و هرات در امو منطقه مشکلات موجود بود که خوشبختانه مسیر کابل غزنی و قسم غزنی قندهار خوشبختانه امسال در اوائل امسال با سر تلاش های وزارت مخابرات و با همکاری وزارت محترم داخله مشکل حل شد و امو قراردادی های فری که با قراردادی اصلی چیز داشتن خوشبختانه تانستن که این پروگرام تطبیق بکنه و ارتباط ما از دو طریق با قندهار و همه قسم به سپین بولدک و پاکستان وصل شود.
تشکر از شما آقای فیضی. میایم امرای آقای امدرد. از روی اهمیت فایبر اپتیک میخواییم که از یا معلومات بگیریم که چی فرق را در خدمات اینترنتی به بار میاره. آقای همدرد آواز ما رو میشنوین؟
بفرمایید. روزان تفاوت میان تکنولوژی های مختلف اتصال با شبکه جهانی اینترنت زیاد است. مشخصا تفاوت بین تکنولوژی های بی سیم و یا ساتلایت که ساتلایت و پوینت تو پوینت است و فایبر اپتیک. مهمترین تفاوت میان از اینا البته که سرعت است. سرعت فایبر نوری یا فایبر اپتیک سرعت بسیار بالا را خدمات میشه از طریق از اینا عرضه شود و طبعا وقتی که سرعت خدمات بالا باشه کیفیت هم بالا میره و وقتی دو جز یک جایشان باز بالای قیمت ها هم تاثیر میذارن. فکر میکنم یکی از اهداف مشخص ای که در افغانستان مثل که آقای فیضی پیشتر فرمودن دیزاین و عملی ساختن از این پروژه فایبر نوری و یا رنگ یا امو علقه فایبر نوری که در افغانستان زیر کار است قسمت بسیار زیادش تکمیل شده هم امیاد که سی چیز رشد و تقویه در افغانستان از لحاظ خدمات اینترنتی و مخابراتی که سرعت، کیفیت و قیمت را پایین بیاره و هر قدر که ما از زیربنای زمینی استفاده بکنیم مانند فایبر اپتیک و دیگر زیربنایی که اونا از تکنولوژی های قیمت پاها مانند سیگنال استفاده میکنن قیمت و کیفیت و سرعت خدمات خوب میباشد و فکر میکنم که از اینکه افغانستان هم امی پروژه را زیر دست گرفتن و سرش کار جریان داره امی است که کیفیت سرعت خوبترش باشه و قیمت ها پایین تر بیاد به خاطر که همین زیربنا اصلی و اساس جهان او موجود است یا او را به نام اینترنت بکبون یا ستون فقرات اینترنتی میگن همین ستون فقرات اینترنت سراسر جهان ممالک را دیگه وصل میکنن اثرات فایبر اپتیک فایبر نوری ستون فقرات اینترنتی را تشکیل میدن. پس وقتی که شما میخواین که از این ستون فقرات اینترنت یا مصرفهای عمومی اینترنت با کیفیت بالا با کمیت بالا با قیمت نازل به دست بیارین لازم است که از زیربنای فایبر نوری استفاده شود که البته چند خوبی دیگه هم داره. مثلا فایبر اپتیک ظرفیت یا بندویت از این کارهایی که تکنولوژی فراهم میسازه به خاطر ترافیک یا امو معلوماتی که در این شهرهای سفر میکنه بسیار فوق العاده بزرگ است که در این زمان میشه از چندین نوع محتوا یا کانتنت با استفاده از فایبر نوری استفاده شده. مثلا میشه که در این زمان فایبر نوری برای چندین نوع محتوا از صدا تا تصویر و تا تکست و تا دیگه برای مثلا تلویزیون و رادیو اینترنت.
بله آقای همدرد، اگر کمک موقعیتتان تغییر بدین به خاطر که آوازتان صحیح بر ما نمیاین یا شماره تلفن دیگه شما را در تماس شویم امرای شما به خاطر که آوازتان میگه صحیح تر شد. خب از آقای فیضی در مورد قیمت های اینترنت در افغانستان میخواییم که سوال کنیم که پلان وزارت مخابرات و تکنولوژی در این بخش چی است؟
بله من خدمت شما عرض بکنم که ما در گذشته چند جوازی را که داده بودیم از طریق از او قیمتهای انترنت پایان نمی آمد و اکثرا از طریق ستلایت و در بعضی حالات از طریق بکبون یا امو شبکه مایکرویف استفاده میکردن تا سرحدات و از او طریق باز با کیبل فایبر نوری کشورهای همسایه ای رو وصل میکردن که ای هم از نظر کیفیت یک مقدار مشکلات خود داشت و از نظر امنیتی هم مشکلات خود داشت. دیگه از او خاطر ما زیاد کوشش کردیم که امین زیربینای فایبر نوری را که هم از نظر سرعت و از نظر ظرفیت بسیار با ما ارزش داشت این سرش کار زیاد بکنیم تا هم قیمت ها پایین بیاید، هم رقمی که آقای همدرد گفتن هم قیمت ها پایین بیاید و هم کیفیت خدمات بالا برود. از او خاطر ما سرزی زیاد کوشش کردیم و چنانچه با همی کار زمانی که ما حلقه فایبر نوری را از طریق جلال آباد سپین بولدک به پاکستان وصل کردیم و از طریق کمپانی پی تی سیل که اونا زیربنای خود تا ترخم داشتن ما این را به کیبل سب مرین کیبل که از طریق کراچی بندر کراچی ای به تمام شبکه سب مرین یا تحت بحری جهان وصل میشه ای برای انتقال دیتا بسیار برای ما کمک میکنه و در عین زمان نرخ خدمات اینترنتی را که تقریبا ما 6 سال یا 5 سال قبل در حدود 4 تا 5 هزار دلار بود یک مگابایت پر سکند، از این نرخش فعلا رسیده به 13 کیلوبایت پر سکند $13 یعنی از 5 هزار دلار ما این رساندیم به $13. این فعلا که شرکت افغان تلکام من حیث یک شرکت دولتی که زیربنا را ملکیت شده اختیارش قرار داده شده یعنی وزارت مخابرات و دولت افغانستان پول را که از بودجه دولت مصرف کرده این زیربنا را زمانی که هر قسمت شما تکمیل میکنیم به اساس قراردادهای جداگانه این را زمانی که تکمیل شد بعد از تستینگ و چک ای با شرکت افغان تلکام من حیثی یک شرکتی که جواز متحد الشکل یا یونیفاید لایسنس در اختیار داره استفاده میکنه و همکنون یعنی یک مگابایت پر سکند انترنت تقریبا $13 اینا به شکل عمده قرارداد میکنه با شرکت های انترنتی که خدمات ارزه میکنن و به این ترتیب با یک مقدار بسیار ناچیزی از مفاد بالای ازی باز اینا را دوباره برای مشترکین خود عرضه میکنند. یعنی نرخ از اون زمان تا بال بسیار تفاوت کرده و ما امیدوار هستم که با تکمیل شدن از این شبکه فایبر نوری در سایر نقاط کشور و توسعه از این که امکنون ما به طرف ولایات دیگه هم پلانهای داریم که در هر سال این مرحله به مرحله به دیگه ساحات افغانستان از امو طریق های سرک معمولا در تمام دنیا در امون مسیرهایی که سرک ها اعداس میشه سرک های پخته ما به اساس امون پلان که خوشبختانه برنامه سرکسازی هم در افغانستان برای اتصال ولایات مختلف جریان داره در امون مسیر ما پلان داریم که برای انتقال ترافیک مخابره که هم برای خدمات موبایل یعنی برای ترافیک خدمات موبایل از استفاده میشه چینل های مخابراتی موبایل و هم برای خدمات برودکاستینگ مثل رادیو و تلویزیون و هم برای خدمات اینترنتی در همین مسیر ما کار ما به سرعت جریان داره. امیدوار هستم که با ایجاد همون یک زیربنا ما در آینده های بسیار نزدیک دسترسی به خدمات اینترنتی با کیفیت با قیمت ارزان در اختیار مردم افغانستان قرار بدیم.
آقای فیضی اگر دیده شد در مقایسه با کشورهای پاکستان و فراتر از او در هند قیمت‌های اینترنت بسیار پایان است نسبت به افغانستان و همچنان در ضمن اگر حکومت افغانستان در قسمت امنیت اینترنت چی کارا را روی دست داره استفاده از اینترنت از راه پاکستان تا چی حد مطمئن خواهد بود؟
بله در این مورد هم ما کار کردیم. شرکت افغان تلکام چون ما مسئول اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان هستم همراه از اونا کار شده تا ما در داخل افغانستان هم یک کار خوب کردیم که در گذشته ها
وقتی که تبادله معلومات از طریق یک مشترک صورت میگرفت به اساس قراردادهایی که قبلا وجود داشت، ما چون اینترنت اکچنج در داخل افغانستان نداشتیم، این یک دفعه میره به کشورهای همسایه دوباره میامد پس به افغانستان که امو امنیت خدمات اینترنتی ما را صدمه میزد و یعنی غیر قابل اعتماد میبود. از اون خاطر ما یک سطح تشویش های را هم از نظر حکومت و از نظر استفاده کننده داشتیم. خوشبختانه ما اینترنت اکچنج فعلا در افغانستان او را آماده کردیم در مرکز وزارت مخابرات که شرکت های اینترنتی را که ما جواز دادیم از طریق ازمی مرکز اکچنج اینترنت ما تبادله معلومات در داخل افغانستان صورت بگیره، یعنی تبادله ایمیل ها و معلومات و دیتا و هر چیزی که می داشته باشند. و برای بیرون باز ما زمانی که را چیز میکنیم و بیرون ایمیل های ما انتقال میشه، او از طریق یک امو مسیری که این تعهد از پیشان گرفته شده که فقط مستقیما ما وصل هستیم با دیگه کشورهای دنیا که این به یک اطمینان خاطر به او طرف میره. و در این زمان در یکی از کنفرانس های جهانی که از طرف اتحادیه جهانی مخابرات دایر شده بود در دبی، در اونجا در مقره بین‌المللی مخابرات هم یک چانس یا یک امتیاز خوبی را بر کشورهای مهاد به خشکه که افغانستان هم از اون جمله کشورهای مهاد به خشکه است که به بحر مستقیما دسترسی نداره، برای از اونها حق داده شده که اونا کیبل مخصوص به خود داشته باشند بدون از اینکه کشورهای همسایه به او مداخلت داشته باشه، از طریق همون زیربنای از اونا مستقیما خود همین کشور. و حتی این اختیار در این مقرره مخابرات بین‌المللی داره، بین‌المللی مخابرات که خود کشورهای مهاد به خشکه میتونن که برای اطمینان خاطر خود کیبل‌های مخصوص به خود اینا تمدید بکنند تا به بحر برسونند و با کیبل‌های تحت البحری که سبمرین کیبلات میشه که برای فایبر نوری به او وصل بکنند.
خب تشکر آقای فیضی. آقای همدر، در شما میخوایم اولتر از همه درباره امنیت اینترنت یا سایبر سیکیوریتی شما بر ما معلومات بدین و دیگه ای که تاسیسات کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده همواره مورد هدف عملیات اینترنتی قرار میگیره، نه تنها معلومات خصوصی افراد سرقت میشه بلکه میلیون ها دلار نیز به غارت برده میشه. آیا به نظر شما افغانستان آماده دفاع حملات اینترنتی یا سایبر هتک میباشه؟
بله، کاملا شما درست فرمودین. یکی از تشویش های بسیار عمده که با تکنولوژی نوین اینترنت و ویب یا دیجیتال انفورمیشن معلومات دیجیتالی همیشه همراه بوده، همین تشویش مسئولیت و امنیت معلومات دیجیتالی است، مخصوصا روی شبکه های اینترنت و شبکه های جهانی که با هم دیگه وصل می باشند. و تا جایی که من معلومات دارم فکر میکرم در جهان هیچ تکنولوژی و یا خدمات فراهم نشده که او 100% مطمئن باشد. متاسفانه خدماتی که از طریق اینترنت ارائه میشه و معلومات که روی اینترنت قرار میگیرن قسمی که تکنولوژی های نو میه و برای مسئولیت و امنیت از اون تلاش صورت میگیره، همزمان کسایی هستند که در مقابل از اینکه چطور به این خدمات دسترسی پیدا بکنند، دسترسی غیر مجاز و از این دیوارها و یا موانع عبور بکنند، این راه ها را همیشه در جستجوش می باشند و بالاخره متاسفانه اکثرا واقع می شود که همون موانع را از بین می برند. چیزی که در رابطه با سوال شما در مشخصا در مورد افغانستان، ما فکر میکنم که تا فعلا در افغانستان خب امو معیار استاندارد مسئولیت و امنیت که با هر تکنولوژی اینترنت خودش همراه میباشه فکر میکنم جابجا از افغانستان، ولی بسیار کار کتابال صورت گرفته در افغانستان در زمینه زیربنا بوده و شما حتما میفهمین که مدت 10 یا 12 ساله که یعنی روند بازسازی و یا تجدید زیربنای مخابراتی و تکنولوژی در افغانستان شروع شده یک مدت زمان بسیار زیاد نیست در درون کشور و اکثرا نمی ده 12 سال تمرکز روی ایجاد و ساختار زیربنا بوده نسبت به محتوا. قسمی که من مثلا
اینجا فکر میکنم همین دهه آینده بعد از با شروع سال 2015 قسمی که ما از جناب وزیر صاحب قبلی مخابراتم شنیده بودم و وزارت محترم مخابراتم چندین بار صحبت کرده بودم که تمرکز از اینا پس از این زیربنا از لحاظ کمیت بسیار زیاد ایجاد شده، تمرکز بیشتر باید روی محتوا و سرای اساسی و منطقی اینترنت و مخابرات در افغانستان باید باشد. ما فکر میکنم که ضرورت بسیار زیاد است در خلوی ازی که ما سر کمیت کپ میزنیم، سر کمیت خدمات کپ میزنیم، سر چیزهای مثل کیفیت هم باید بسیار زیاد تمرکز صورت بگیره، چون متاسفانه از لحاظ کمیت شکی نیست که افغانستان کار بسیار زیاد صورت گرفته در عرصه مخابرات و تکنولوژی معلومات و کیفیت خدمات حالا هم متاسفانه مشکل داره. سر کمیت باید بسیار زیاد صورت بگیره و بعد از کمیت موضوعی که بسیار هات و بسیار مهم است در این سکتور و در این عرصه امنیت و مسئولیت معلومات است که استفاده کننده ها و یا نهادهای دولتی و یا مخصوصا نهادهایی که معلومات اساس و با ارزش دسترس دارند و با استفاده از زیربنای الکترونیک و تکنولوژی که را تبادله میکنن و یا شریک میسازن، مسئولیت از این یک امر بسیار مهم است. پیشتر شما به یک نقطه بسیار جالب اشاره کردین که همین ترافیک اینترنتی ما که از طریق کشورهای مانند پاکستان و یا ایران و دیگر جایا عبور میکنه، طبعا که مشکل امنیت و مسئولیت از این معلومات جدا مد نظر گرفته شده، مخصوصا خب تا به حال ما فکر نمی‌کنم که معلومات بسیار زیاد اساس و با ارزش را روی اینترنت داشته باشیم، ولی ما امیدوار هستیم که سال‌های آینده قسمی که تداخل تکنولوژی در عرصه‌های مختلف زندگی پیشرفت پیدا میکنه، شاید معلومات بسیار بسیار اساس تجارتی مثلا معلومات بسیار اساس امنیتی، معلومات بسیار اساس شخصی، مثلا با ایجاد زمین تذکره الکترونیک تمام نفوس افغانستان معلوماتش میشه دیجیتال و روی امی شبکه ها قرار میگیره. پس مسئولیت و امنیت از این معلومات یک موضوع بسیار عاد و مهم است و لازم به این است که حکومت افغانستان و ادارات زیردخل به این عرصه توجه و تمرکز بسیار زیاد داشته باشند و در پالی از این که ما سر کمیت کار میکنیم و زیربنا را میسازیم، سر کیفیت و مخصوصا مسئولیت و امنیت از این معلومات و استفاده کننده هایی که داخل افغانستان هستند، افغان ها و یا کس دیگر که از داخل جغرافی افغانستان خدمات استفاده بکنند، باید مسئول خودش بکنن.
بله.
این نه تنها به خاطر مسئولیت معلومات و محتوای از این مملکت و استفاده کننده ها مهم است، بلکه اگر شما میفهمید که تجارت به شکل استاندارد و اساسیش تجارت تکنولوژی که در افغانستان رشد کنه، تمام کسایی که مثلا میان اینجا میخوان سرمایه‌گذاری بکنن، اونا هم مسئولیت و امنیت معلومات و محتوای خود که روی زیربنای تکنولوژی قرار میتن اون خوان میباشه حتما.
بله
دیگه به فکر من یک نقطه بسیار مهمه.
بسیار خوب آقای فیضی خب امی نقطه توزیع تذکره های الکترونیکی را یاد کردن، شما اگر بر ما بگین که تضمین وجود داره که معلومات امی ثبت شده اینترنتی مورد هدف قرار نمیگیره، یعنی حملات اینترنتی بالای از یا صورت نمیگیره؟
من خدمت شما عرض بکنم که ما تدابیر بسیار خوبی را در پلوی ازدی که ما در قسمت زیربنا کار کردیم، ما تدابیر بسیار خوبی را همه قسمت که پیشتر خدمت شما گفتم، ما یکی محرمیت امی معلومات که از اشخاص گرفته تا افراد سیاسی و مثلا موضوعات اجتماعی و همه قسم موضوعات حکومتی و دیگه و دیگه که بین مراجع مختلف بین‌المللی در منطقه و جهان تبادله میشه، او رو در نظر گرفتیم. ما در عین زمان معرف کردم در داخل افغانستان نشنل دیتا سنتر که او رو ایجاد کردیم، در فعالی ازی که برای اینترنت اکسچنج سرش کار شده، نشنل دیتا سنتر را که ایجاد کردیم، تمام معلومات های حکومت در او می باشه و در اونجا سیستم های رو ما جای به جای کردیم که او تمام از این معلومات ها خصوصا در مورد تذکره الکترونیکی بسیار مسئول می باشه. یعنی تدابیر بسیار فوق‌العاده در اونجا گرفته شده که با میلیون ها دلار در اونجا به مصرف رسیده، در حدود تقریبا 6-7 میلیون دلار، 10 میلیون دلار در این مرکز به مصرف رسیده تا تمام دیتایی که مربوط به حکومت افغانستان می باشه و از او دیتا به خاطر ترتیب پلان ها و برنامه های کاریشان و طرح و تدوین استراتژی ها مراجع مختلف استفاده بکنه، برای حفظ مسئولیت از او هم استفاده شده و در عین زمان برای مسئولیت یکی موضوع محرمیت بود، یکی موضوع مسئولیت انترنت است.
بله.
که امو مسئله سایبر سیکیوریتی است که در اون مورد هم ما بسیار کارهای فوق‌العاده کردیم در مرکز مخابرات و در عین زمان ما در یک سازمان دیگه که به نام امپکیات میشه مربوط به اتحادیه جهانی مخابرات است که مرکزش در مالیزیا است، تمام امی چیزهای دیگه که خود خدمات اینترنتی را متاثر می سازه، اخلال و اذیت برش پیش میکنه، سبب تخریب دیتا میشه و حتی بشار مشکلات دیگه را برای استفاده کننده خلق میکنه که از نقاط مختلف دنیا میایه، مثل فیشینگ و مثلا سپام و بسیار موضوعات دیگه. اینا را هم برش تدابیر گرفته شده تا اینطور یک وایرسی که سبب تخریب معلومات در شبکه‌های مخابراتی داخل افغانستان شود از او فوق‌العاده جلوگیری کنه.
خب آقای همدرد، شما چی نظر میتین که آیا این تدابیر گرفته شده تا چی حد مسئول خواهد بود؟
ما امیدوار هستم قسمی که آقای فیضی معلومات دادن و خوشبین هستم که همه تو باشه، ولی تا جایی که من معلومات دارم و از تجربه ما دارم، ما پیشترم گفتم که این چیز 100% از لحاظ تکنولوژی و شبکه اینترنتی مسئول نمی باشه. چون حتی ما بسیار پیشرفته جهان شما شاهد هستیم که همین خدمات هک میشه و هکرها داخل از اینا میشن و استفاده صورت میگیرن، و یگانه راه از این است که به شکل دوامدار باید همین تکنولوژی و متدهای مسئولیت و امنیت زیربناها و خدمات اینترنتی باید تجدید شده برن. و از هم مهمتر چیز مونستم بسیار زیاد سرش تاکید کنم، به اینجا آقای فیضی هم خوشبختانه تشکیز دارن، باید ما ظرفیت انسانی را ظرفیت تخنیکی را افغانستان بسیار زیاد ایجاد بکنیم. تا حالا هم ما مشکل داریم مخصوصا در بخش امنیت و مسئولیت اینترنتی یا سایبر سیکیوریتی و سایبر وارفیر و یا کانتر سایبر اتاکسی چیزا، ما متخصصین و کارشناسای بسیار زیاد داریم، مثل زمانی که دیگه مثلا اونا تسفورس ها دارن یا گروپ های مشخص دارن در مقابل امنیت اینترنتی و یا مثلا مشکلات امنیتی و مسئولیت، متخصصین مثلا اونا همه وقت اونجا کار میکنن و همه پولی.
بله، خب متاسفانه آقای فیضی، ببخشید آقای همدرد، خط تلفنش از دست دادیم. آقای فیضی، سوالی که میخوایم از شما بپرسم این است که آیا خدمات اینترنتی بر مکاتب و پوهنتون ها هم در پلان وزارت مخابرات میباشه؟
بله، خوشبختانه مطابق احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی ما یک مقدار پول از تمام شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی به عنوان پول PDF یا بودجه انکشاف خدمات مخابراتی یا تلکامونیکیشن دیولپمنت فند از به اساس شرایط جوازهایشان ما جمع‌آوری می‌کنیم و صلاحیت جمع‌آوری زیر اداره تنظیم خدمات مخابراتی داره، و با استفاده از این پول ما برای مناطق روستایی افغانستان و مناطق دوردست افغانستان که در طی سالهای گذشته از خدمات مخابراتی و اینترنتی محروم بوده، او ساحات زیر پوشش خدمات قرار میدیم. شما میفهمید که در اکثر کشورهای دنیا معمولا ساحات بسیار دوردست در اون کشورها بنابر دلایل مختلف یا چلنج هایی که وجود میداشته باشه یا بنابر مشکلات اقتصادی و مصارف هنگفت را که ایجاب میکنه و یا عدم دسترسی به امو آید و درآمد از که در اون مناطق چیز میکنن به مصرف میرسانن او را پورا کرده نمیتونه، از او خاطر زیاد علاقه مندی نشان نمیده او شرکت هایی که حتی جوازهای ملی را در کشورها اخذ میکنن. و می خاطر ما 2.5% از عواید شرکت های مخابراتی موبایل و 1% معین هم از شرکت های اینترنتی، پول ها را ما جمع‌آوری کردیم به یک صندوق معین که خوشبختانه با ترتیب پالیسی ها و طرز العمل های مربوط از
به نام مانوال آپریشن پروسیجر یاد میکنه، اونا آماده شده با پلیسی های مربوطش. ما نه تنها برای رشد و انکشاف خدمات مخابراتی و اینترنتی در قریجات بسیار دوردست افغانستان در جمعیت های متفرق و پراگندهی که در کشور وجود داره نظر به ساختمان جغرافیایی افغانستان و در این زمان برای سکتور صحت و تعلیم و تربیه ما از این پول استفاده میکنیم و خوشبختانه از سال 88 بهتره ما پلان های را سالانه طرح میکنیم که بر اساس از اون پلان ها یک تعداد مکاتب، پوهندون ها و همه قسم شفاخان های افغانستان با استفاده از این پول ما قابل دسترس میسازیم خدمات اینترنتی را برش. در این زمانی که بندویت برش اعطا میکنیم ما تکنولوژی معلوماتی را در وجه ایجاد میکنیم، آیتی لب ها را برای استفاده معلمین، متعلمین و در این زمان از طریق ویدیو کنفرانسینگ موضوعات تعلیم و تربیه را هم برای شاگردای مکاتب و پوهندون ها و هم برای شفاخانه های افغانستان. خوشبختانه در طی دو سال اخیر ما بیشتر از 50 مکتب با خدمات اینترنتی او را چی ساختیم، تجهیز ساختیم، آیتی لب ها را برشان ایجاد کردیم و در این زمان 3D ویدیوز سبجکت که بسیار مواد بسیار معتبر است که در دنیای بسیار متمدن از او استفاده میشه به خاطر ارتقای ظرفیت علمی معلمین و متعلمین ما هم در یک تعداد پوهنتون های را راه اندازی کردیم و هم در مکاتب افغانستان و این پروسه ادامه داره. امسال ما پلان داریم که در حدود بیشتر از 100 مکتب با همی وسایل و تجهیزات اینترنتی، بنویت اینترنت و در این زمان تکنولوژی معلوماتی، 3D ویدیوز و وسایل دیگه مخابراتی تجهیز بکنیم تا متعلمین ماده پولی درس تیوریکی اونا بتانن که هم در بخش تکنولوژی معلوماتی معلومات پیدا کنن و هم در بخش علمی تمام مضامین را که میخوانند عملا مطابق به معیارهای جهانی در قسمت موضوعات
آقای فیضی تشکر از اینکه وقتتان بر برنامه جوانان و اجتماع و اولین برنامه جوانان شما دادین. از شما جهان سپاس و همچنان از جاوید همدرد آگاه در بخش تکنولوژی معلوماتی از شما هم جهان سپاس. برنامه امشب ما به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
فرشته خدا را به خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم. عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، بهر وصل عشق پاکت دل جان خود سپارم،
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.